السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ایام زیارتی اربعین در پیش است و جمعی از مسلمانان از سراسر عالم به ویژه از کشور اسلامی ایران عازم عتبات هستند برای شرکت در این مراسم. به همین مناسبت ما امشب رو برخی از احکام و آداب زیارت رو عرض می‌کنیم که بعضی از اونها اعم است، یعنی چه زیارت این امامزادگان مشرف بشید، چه زیارت امامان معصوم، چه زیارت کربلا ابا عبدالله حسین علیه السلام یا سایر اماکن، و برخیش هم اختصاصی است که به اونها هم اشاره می کنیم. اولا در بین زیارت حضرات معصومین علیهم السلام زیارت دو امام هست که بیشتر از بقیه تاکید شده است و روایات بسیار زیادی داریم و فضیلت بسیار زیادی هم برای اون شمرده شده است. یکی امام هشتم، امام رضا علیه السلام، و یکی هم امام سوم، ابا عبدالله حسین علیه السلام. برای هیچ یک از امامان معصوم زیارت اربعین یعنی چهلم شهادت اون حضرات وارد نشده است و زیارت خاص ندارن، به جز حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که هم رفتن به کربلا و زیارت از نزدیک توصیه شده است و هم زیارت از دور و هم زیارت خاص داره اون روز، که امیدواریم انشاءالله همگی موفق بشید در اون روز. اگر هم مشرف نبودید لااقل در خانه خودتون یا در چنین مکان مقدسی زیارت اربعین رو بخوانید. احکام و آداب زیارت به سه دسته تقسیم می شود. یکی مربوط به قبل سفر است، دوم اون چه که مربوط به خود سفر و زیارت هست، یعنی ایامی که طرف به زیارت می رود یا به حرم مشرف می شود، و سوم پس از زیارت. قبل از پرداختن به این مسائل یه نکته ای رو نسبت به این اماکن مقدس عرض کنیم، به اون این که هم در ادیان دیگر هست و هم در دین اسلام که همه اشیا یک نواخ نیستن، همه اشخاص یک نواخ نیستن از نظر فضیلت و قداست، همه زمانها، همه زمینها یک جور نیستن. قطعا مسجد با سایر اماکن فرق داره. مشاهد مشرفه و حرمهای مطهر با سایر اماکن تفاوت داره. شهر مکه و حرم مکی با سایر زمینها تفاوت داره. کعبه مقدس ترین مکان روی زمین است. اینا رو همه مسلمان ها و هر کس با الفبای اسلام آشنا باشه میدونه. زمان ها هم یک نواخ نیستن. عاشورا با سایر ایام فرق داره. فطر و قربان و قدیر با سایر روزها تفاوت داره. شبهای قدر با فضیلت ترین شبهای سال هست و اگر در واقع یک شب است، همون شب قدر از سایر شبها افضل است. اشخاص هم اینچنینن. هیچ کس به مقام معصومین علیهم السلام نمیرسد از نظر قداست و فضیلت و انسانیت. در بین افراد عادی بشر هم برخی جزء اولیاء الهی هستند که ما در روایت داریم که ان الله اخفا اربعه فی اربعه، چهار چیز رو در چهار چیز خداوند مخفی نگه داشته است، از جمله اخفا ولیه فی عباده، خداوند ولی خودش را در بین بندگانش مخفی نگه داشته است. حالا اگر مصداق اتم و اکمل رو بگیریم، در زمان ما حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه شریف هستن، اما یه معنای عام می داره، یعنی همین مردمی که شما باشون سر کار دارید، اونها رو ملاقات می کنید، به شما مراجعه می کنن، کاری دارن، به شما سلام می کنن، جواب سلام می دن، بهشون سلام می کنید، باشون رفت آمد دارید، یا همکار هستید، یا همسایه هستید، یا همسفر هستید، ممکنه بین همین ها ولی از اولیاء الهی باشه و شما نشناسید. حتی اگر از نظر اجتماعی یه موقعیت اجتماعی معتبری نداشته باشه، مقامی، پستی، میز و صندلی، درجه، پول و اعتباری، به این چیزا نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی از افراد هستن که شما شایدم با برخی هاشون سر و کار داشتید، ملاقات داشتید، یا احوالشون رو خوندید، افراد خیلی ساده ای هم بودن تو زندگی، مردم هم چندان به اونا توجه نداشتن، اما به یه مقامات معنوی رسیدن. یک سفری از حج بنده برمیگشتم، در برگشت تو هواپیما که نشسته بودن، دیدم صندلی بغلی من یه مرد تقریبا 70-80 ساله‌ای بود، لباس ساده، از نظر چهره و قیافه فردی مثلا کشاورزی کارگری به این تیپ آدم ها میخورد. احوال پرسی کردم در حد سلام علیک، بعد دیدم که ایشون تماما مشغول گفتن ذکره، اما پیدا بود سوادی نداره، ذکرها رو هم خیلی مرتب نمیگه. متفتن شدم که ازش بپرسم، گفتم ببخشید شما کدام کاروان تشریف داشتید؟ حتی از نظر وضع لباسم به حاجی معمولی نمیخورد، یعنی خیلی لباس ساده و کهنه‌ای داشت. معمولا اونایی که با هزینه خودشون مشرف میشن لااقل برای این سفر یه لباس مرتبی دارن، یا بعد از برگشت یه لباس مرتبی خریده و پوشیده، اما او چنین نبود. ازش پرسیدم که شما کدام کاروان تشریف داشتید؟ گفت من تو بعثه بودم. گفتم منم تو بعثه بودم، شما رو ندیدم. گفت ما در طبقه ششم این ملافه ها و اینها رو میشستیم. باز متفتن شدم که ازش بپرسم خب این چجور شده اومده مثلا تو بعثه کار میکرده؟ گفتم اهل کجایید؟ گفت اهل استهبانات فارس. گفتم شغلتون چیه؟ گفت خادم مدرسه. گفتم خب چطور شد؟ فهمیدم که این به طریق عادی نیومده، حالا یا کسی مثلا کمکش کرده یا فرستاده یا یه طریق دیگه ای. پرسیدم چطور شد مکه آمدی؟ گفت منو امام حسین فرستادن. خیلی برام سوال شد چطور امام حسین تو رو فرستادن؟ گفت که امام حسین خیلی چیزا به من دادن، این یکیشه. گفتم حالا چجوری شد؟ گفت داستان داره. گفتم خب داستان نشه، هی تفره میرفت، اصرارش کردم. گفت یه آقای هر سال منو میفرسته سوریه به زیارت حضرت زینب و حضرت رقیه، اون زمان که قبل از این اوضاع جنگ داخلی سوریه و حمله های داعش و تکفیری های داخلی. گفت هر سال منو میفرسته سوریه برای زیارت. گفت دو سال پیش تو حرم حضرت رقیه کنار زری خطاب به حضرت رقیه گفتم که من خب به زیارت شما زیاد اومدم، دلم میخواد زیارت پدرتونم برم، کربلا برم، و تا حالا کربلا نرفته بودم. همینجور که داشتم میگفتم یه کسی از پشت سر منو گرفت، از جمعیت آورد بیرون، گفت میخوای کربلا بری؟ گفتم بله. گفت خب بیا برو. گفتم من چطور برم؟ پول ندارم، راه رو بلد نیستم. میگفت منو آورد، برای من ویزا گرفت، خرج سفرم به من داد، آدم ناشناس، منو فرستاد کربلا. به کربلا که مشرف شدم، به ابا عبدالله حسین علیه السلام گفتم که خب من زیارت شما رو آمدم، زیارت جدتونم میخوام برم، دوست دارم مدینه برم. گفت یه دو ماه قبل از حج آمدن سراغ من، گفتن بیا برو مکه. برام سوال شد که این چه قضیه است؟ خادم یک مدرسه در استهبانات فارس مأمور ابا عبدالله حسین علیه السلام بره او را بیاره بفرسه به مکه. زمان مرحوم آیت الله ری شهری بود رضوان الله تعالی علیه. خواستم ببینم اون طرف قضیه چی بوده، کی فرستاده، چون ایشون خیلی هم توجه نداشت که چجوری شده، کی آمده دنبالش، اینا رو خیلی متوجه نبود. از مسئول دفتر ایشون که اون موقع نماینده ولی فقیه بودن و سرپرست حجاج سوال کردم، گفتم من همچون شخصی رو باش برخورد کردم. گفت قضیه اونور خیلی مهمتر از اینه. گفت چطور؟ گفت ابا عبدالله حسین علیه السلام به خواب فلان شخصیت، شخصیت درجه اول مثلا معنوی کشور رسیدن و در خواب فرمودن فلان شخص با این نام در فلان شهر در استهبانات خادم مدرسه است، امسال بفرستیدش مکه. من اهل خیلی تعریف کردن و خواب و اینا نیستم، اما این واقعیتی بود که خودم دیدم. خب این شخصی که کنار دست من نشسته بود یکی از اولیاء الهی بود، در حدی که این سفرها رو بدون عزینه شخصی که نداشت او رو فرستادن رفت و خودش هم خیلی متوجه نبود که چگونه شده است. اما تازه میگفت این یکی از چیزاییست که امام حسین به من لطف کردن، این میشه جز اولیاء الهی. نه اون احترامات ظاهری کسی براش داره، نه امضاش خیلی جایی اعتبار داره، نه اعتبار بانکیش خیلی بالاست یا اصلا نداره، نه درجهی برشانه داره، نه میز و صندلی و پست و مقامی داره، اما جز اولیاء الهیست. اینا به ما گفتن که با افراد وقتی که برخورد میکنید، تو جلسات قبلم عرض کردم، اگر مهمان شماست، اگر مهمان او هستید، اگر در مغازه به شما مراجعه میکنه، اگر در اداره به شما مراجعه میکنه، اگر در بین سفر با او برخورد کرده اید، اگر در حرم کنار دست او هستید، هر کس، شاید یکی از اولیاء الهی باشه. بنابراین افراد هم یک نواخ نیستن، اشیا هم یک نواخ نیست. خاک کربلا خاک، اما تو همه کره زمین تنها این خاک است که بدل ندارد. من گاهی وقتا گفتم دو تا سوغاتی است که اصلا بدل نداره، خارجیش هم بهتره، یکی آب زمزم است، یکی تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام است که نمیتونه کسی بسازد، نه جای دیگه گیر میاد، و هر دوش هم جزء سوغاتی هاست که پیامبر خدا کسی مکه میرفت میفرمودن از آب زمزم برای من سوغاتی بیار. تربت ابا عبدالله حسین هم اونقدر فضیلت پیدا کرده که در بسیاری از موارد از آغاز زندگی تا پایان زندگی خوب همراه داشته باشید. حتی موقعی هم که جسد ما رو تو قبر میگذارن در اون خانه وحشت و غربت و تنهایی مستحب به یه مقداری از این خاک رو همراه ما بگذارن. چرا؟ چون شهادت سنگ را بوسیدنی کرد، شهادت خاک را بویدنی کرد. بنابراین این حرم ها، این اماکن مقدس با سایر مکان ها فرق داره. به خاطر این ولی خدایی که اونجا مدفون است و یکی از جاهایی که دعا زودتر مستجاب می شود عند قبور الاولیاء است. عند قبور الاولیاء یعنی نزد قبر ولی از اولیاء الهی. امام معصوم است، امام زاده است، شهید عزیزی است، یا نه یک کسی شما میشناختید جز اولیاء الهی بوده، از دنیا رفته، حاجتی دارید برید اونجا دعا کنید، از خدا بخواهید، چون خداوند اونجا توجه بیشتری داره، چون او رو واسطه قرار میدهی. به فرموده حضرت استاد علامه آیت الله عظما جوادی عاملی میفرمودن که اگر یک شخصیت رو یه جای دعوت کردن، فقط او رو هم دعوت کرده باشن، چهار نفر همراه خودش ببره، نمیگن اینا کیان، به احترام او میپذیرن. ولذا به احترام این اولیاء الهی حاجات ما رو هم روا میکند خداوند. اما آداب پیش از سفر یا پیش از سفر زیارتی، حتی آداب پیش از رفتن و مشرف شدن به حرم، اگر سفر زیارتی باشه، یعنی شما مثلا از اینجا راه میفتید برید مشهد، از اینجا راه میفتید برید کربلا، یا میخواد برید مدینه و مکه برای زیارت، از جمله آداب گفتن یک، اخلاص در نیت، یعنی قصدتون رو خالص کنید برای خدا، برای تقرب به خدا به زیارت بروید، این شرط اول یا ادب اول. دوم فرمودن سفر زیارتتون با مال حلال باشد. امام صادق فرمودن اگر کسی نشانه ای از مال حرام در اموالش باشد حجش قبول نمیشه، اگه حج قبول نمیشه زیارت هم قبول نمیشه. بنابراین اون چی که آدم هزینه میکنه در این سفر حلال باشه. جسارت است که ما بگوییم ظاهر ابا عبدالله حسین یا ظاهر مدینه یا مکه خدای ناکرده اهل سرقت و غصب و اختلاس و ربا و رشوه و ایناست، نیست. اما گاهی وقتا یه واجبات مالی است که غفلت میکنیم. این که برمودن اگر نشانه ای از مال حرام تو اموالش باشه، یه وقت ممکنه یک پنجمش از خودمون نیست، یک دهمش از خودمون نیست، مظالم عباد توشه، دویون مردمه که باید بپردازیم. کسی نمیگه که خدا ناکرده از پول ربا کسی به زیارت میره، نه، اینا رو باید توجه داشته باشیم. این هم دوم. سوم فرمودن حلالیت به طلبی. یعنی چی؟ یعنی اول از اهل خانه، خودت تنها میری از خانمت، خانم تنها میره از شوهرش، از بچه ها، از اهل خانه حلالیت به طلبی، از همکاران، از همسایگان، از آشنایان و دوستان. گاهی اوقات ممکنه یک سخنی گفته ایم او رنجیده شده است، یه حقی گردن ما پیدا کرده، موقعیت مناسبی ما رو هدایت کردن، گفتن این موقع که شما میخواد بری پهلو ولی از اولیاء الهی حلالیت به طلب، حق و ناسی گردن نباشد. یکی از اصحاب است، به مدینه رسید، خواست بره خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت نپذیرفتن، جز اصحاب خواستم هست، نپذیرفتن. سوال کرد چرا؟ فرمودن فلانی حقی به گردن تو داره، از اون سفر برگشت حلالیت طلبید، بر دوباره به سفر رفت. خب ما قبل از سفر حلالیت به طلبید. نگاه کنید این مسئله مخصوص سفر زیارتی نیست، مخصوص سفرم نیست، هر لحظه باید انسان به این نکته توجه داشته باشه. پدری پسر رو به حوزه علمیه فرستاد بره درس بخونه، طلبه بشه، درس بخونه، عالم دینی بشه. یه سال دو سال گذشت، برگشت محل، پدرش گفت پسر جان بگو ببینم، رفتی حوزه علمیه درس خوندی؟ بگو ببینم آداب و احکام قضا خوردن چیه؟ گفت چشم درو جان، بسم الله الرحمن الرحیم. اول اینکه موقعی ما قضا بخوری بسم الله بگی، دو با دست راست بخوری، سه از غذای جلو خودت بخوری و و و تا آخر در نهایت هم الحمدلله بگی. پدر گفت پسر جان هنوز درست درس نخوندی، اون شرط اساسی رو نگفتی. گفت پدر جان اون چی که ما خوندیم همین بود. گفت نه، یک شرط رو که مهمترین نگفتی. گفت کدام؟ گفت اون چی که میخوری حلال باشه. حالا با دست چپم خوردی که اشکالی نداره، حد اکثرش کراهت داره، غذایی که میخوری حلال باشه. دقت کن در درس خوندن. برگشت حوزه، یه سال دیگه دو سال دیگه برگشت، پدر خواست امتحانش کنه. گفت پسر جان خب حالا رفتی حوزه درس خوندی برگشتی، بگو ببینم آداب خوابیدن چیه؟ گفت خب مستحب آدم با وضو باشه، رو دنده راست بخوابد، رو به قبله بخوابد، سوره توحید بخواند، معوذتین بخواند، این اذکار رو بگوید، تسبیحات، اینا رو گفت. گفت همین؟ گفت بله. گفت اون شرط اساسی رو نگفتی. گفت چی؟ گفت وقتی که آدم سر بر بالش میگذاره حق و ناس گردنش نباشه، این مهمتره. حالا دنده چپم خوابیدی که فردای قیامت نمیگن چرا به دنده چپ خوابیدی، اما اگه حق و ناس گردنت باشه. و خواب مرتبه نازله مرگ است، یعنی اجمالا آدم به مرگ نزدیک میشه. یا من تو خواب دیگه بیدار نشدی، این خیلی مهمه. بنابراین این بهانه است، ما میخوام بریم سفر، ما رو هدایت کردن، حواستون جمع است، حلالیت طلبیدید، الحمدلله. در یک سفر عمره من به زهرا یا حج بود، الانم معمولا در سخنرانی برای زهران میگم، سوال میکنم ازشون، میگم شما مخواستید بیایید، از اقوام، خیشان، همسایگان، دوستان، آشنایان، همکاران حلالیت طلبیدید؟ میگن بله. میگم خب حلال هم کردید یا نه؟ چجوری دوست داریم دیگر ما رو حلال کنن، خودمونم حلال کنیم؟ بعضی هاش میگن آقا توجه نداریم. میگم پس همین الان، همین الان اون مواردی که میتوانید حلال کنید حلال کنید. حالا یه وقت میده طلب سنگینی دارید، خب اسلام نمیگه از این بگذار، مطالبه میکنید. اما اگه اندکیست یا نه، عکس این مسئلهی که گفتم، او یه سخنی گفته شما رنجیده شدید، او دیر وقت آمده در خانه بوق زده یا در محکم زده یا صدای مثلا شما، او شما را آزرده تو خانه، حلال کنید. ارحم ترحم. تازه اگر او درخواست کرده باشه که دستور این است که اگر طرف لغزشی داشت شما حقی پیدا کردید، اومد درخواست کرد، ببخشید، حتی المقدور ببخشید. و در روایت هم داریم من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه، هر کس از لغزش دیگران در گذشت، خداوند روز قیامت از لغزش های او میگذرد. بنابراین قبل از سفر حلال کنید، بگید آقا ما حلال کردیم شما را، شما ما را حلال کن. حالا اگه یه وقتی نکته ای بوده تو زندگی اینا، یا نه نمیخواید بگید، خودتون بینکم و بین الله حلال کن. مطلبی دیگر از آداب سفر وصیت است. گرچه حالا شماها بسیاریتون ساکن اینجا هستید یا حداکثر مثلا تهران، وقتی که میاد به این حرم مطهر مشرف بشید سفری در کار نیست، اما این وصیت اختصاص به سفر نداره، ولی در برای سفر تاکید شده. اتفاقا در کتب روایی و همچنین فقهی روایات باب وصیت رو پیش از سفر، احکام سفر ذکر کردن، چون که جز آداب سفره. ممکنه بگید آقا ما بابامون 90 سالشه هنوز، کجا به کسی سند دادن که بابا 90 ساله بود؟ بنده و جناب علی هم 90 سال عمر میکنیم. این سنگ قبرها رو برید نگاه کنید، گاهی وقتا بنده نگاه کردم، گرچه کراهت داره سنگ قبر بخوانید، اما گاهی تاریخ تولد و مرگ رو نگاه میکنیم میبینیم اه چقدر جوان از دنیا رفتن. یکی از اسرار زندگی انسان که جز اسرار الهی زمان مرگه. و در روایت داریم لا ينبغي للمرء المسلم ان يبيت الا ووصيته تحت وسادته، سزاوار نیست مؤمن بخوابد مگر اینکه وصیت نامه زیر بالشش باشه. اختصاصی به پیر و جوان هم نداره. ما داشتیم دوست جوانی که حتی در لباس خود ما هم بوده، خیلی هم آدم خوبی بود، از دنیا رفت، گرچه او وصیت نامه داشت، به خود منم گفته بود من وصیت، ولی گم شده بود، پیدا نشد. در بعضی از امور ورثه دچار حیرت شدن. کار سختی هم نیست آقا، هم میتونید بنویسید هم میتونید ضبط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، این جانب فلانی، مشخصات رو میگید. حالا بعد از شهادت به وحدانیت خداوند اینا هم که بستگانتون میدونم نگفتید و ننوشتید هم اشکال نداره، موارد ذیل را وصیت میکنم. یک، نماز قضا ندارم. به به به، چقدر قشنگه این وصیت نامه. دو روز مسافر بودم تو ماه رمضان امسال، دو روزه قضا دارم مثلا. اون امانت از دیگری است، اون اقساط وام رو مثلا نگونه بپردازید. گرچه میگن یک کسی داشت وصیت میکرد، بعضی از بستگان دیگه هم بودن، به پسراش گفت که اون مغازه های بازار با تو، برای تو. اون تالار پذیرایی هم برای تو. اون شهرستانم تعدادی خلاصه هتل هست، هتلام با تو. یکی دیگه خوش به حالتون، عجب وصیتی دیگه، وضعتون خوبه الحمدلله، بابا هم وصیت کرد. بعد گفتن نه، این بابای ما توزیع کننده نوشابه بوده. این جایی که میگه یعنی نوشابه رو تو اونجا ببر، تو اونجا ببر، تو اونجا ببر. حالا گاهی وقتا وصیت ها ایناست، زحمت هاست، اما به هر حال نگاه کنید، وصیت جزء مستحبات و مؤکد است، اختصاص به پیر نداره، سن سال نمیشناسه، و چقدر خوبه حداقل سال یک بار، اونم در شب قدر که شب محاسبه است، بشینیم یه حساب کتاب بکنیم زندگیمون رو. و وصیت به آدم اختار میده، یکی اختیار به این که مرگ در پیش است، اختیار دوم این که گذشته چگونه عمل کردی. یا بگیم یه مراقبه هست، یه محاسبه، یه محاسبه هست، یه مراقبه. محاسبه نسبت به گذشته، مراقبه نسبت به آینده. این هم جزء آداب سفر است. ادب دیگر صدقه دادن. میخواد برید حرکت کنید، برید زیارت، مستحب صدقه بدید. کلن در سفر زیارتی و غیر زیارتی، در آغاز سفر صدقه دادن مستحبه، که میدونید صدقه یکی از آثارش این است که از مرگ ناگهانی، از حوادث غیر منتظره جلوگیری میکنه. من گاهی به دوستان موقع سفر میگم که یک، احتیاط کنید، قوانین رو مراعات کنید، حادثه نسازید. دو، دعای سفر بخوانید و صدقه بدهید، دچار حادثه دیگران نشوید. یعنی چه؟ یعنی اگه مراعات کردید مقررات و قوانین و وسیله نقلیتون هم کنترل کردید، انشاءالله به سلامت میرید. اما نمیدونید دیگران هم برای شما حادثه میسازن یا نه. چندی پیش بنده رفته بودم برای تعویض پلاک، مراجعه کرده بودم، اونجا گفتن که روز گذشته بود یا چهار روز گذشته، اینجوری که گفتن، حالا یادم نیست دقیقا، توی اتوبان بزرگراه از این ور یه ماشین عبور میکرده، میزنه به این گاردریل وسط، از اون ور میفته رو یک ماشین، چهار نفر در جا میمیرن. این چهار نفری که تو این ماشین داشتن میرفتن، راه خودشون داشتن میرفتن، شاید سرعت بالا هم نداشتن، حواسشون هم به علائم و همه چی بوده، ده وسیلهشون هم مورد اطمینان بوده. چی شده که یک دفعه اگه یک ثانیه زودتر رد شده بودن یه همچه حادثه پیش نمیاد. گاهی صدقه ها، گاهی دعاها جلو این حوادث رو میگیرد. میلیاردها عامل در کار است که بسیاری از اونها نامرئی است و ما توجه نداریم، و بسیاری از امور است که جلو اونها رو میگیره یا عوامل خیر رو پیش میاره. این که گفتن صله ارحام گاهی 30 سال مرگ شما رو تأخیر میاندازه و قطع ارتباط با ارحام گاهی 30 سال، روایت هم داریم ما 30 سال جلو میاندازه، اینا که دیگه دست ما نیست که. این اثرها رو خداوند در این امور گذاشته است، صدقه. و همچنین دعا، دعاهایی وارد شده، آیاتی، سورهایی، از جمله سوره قدر است. سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر. امام صادق فرمودن اگر برای آغاز سفر چیزی بهتر از سوره قدر بود ما بهتون یاد ده. این سوره قدر سوره عجیبیه، موارد بسیار زیادی خوندنش مستحبه. 7 مرتبه برای اموات سر قبر میرید مستحبه، حتی زیارت امامزادگان. اگه زیارت نامه نمیخونید، فرصت ندارید، 7 تا انزلنا بخونید، ثوابش رو اهدا کنید. خیلی موارد از، حالا من نمیخوام به اونا بپردازم. باز از جمله آداب سفر قبل از سفر، چه زیارتی چه غیر زیارتی، توشه سفر است. این توصیه دینه، آن جز احکامه. اون چرا که در سفر نیاز دارید امراتون بردارید. مثلا الان چی میگن؟ آقا زمستان برف بوده، میگن زنجیر چرخ. اینو دین گفته، میگه تو خودم روایتی که زنجیر چرخ بردارید. میگه روایت به طور کلی میگه نیازمندی های سفر را، یه زمان نیازمندی ها یه چیز بوده، الان یه چیز دیگه است، اینم شامل میشه. آقا طرف بیمار است، یه داروهایی نیاز داره، اونم همراه بردار. در سفر به پول نیاز داری، یادت نره کارت آبربانک. گرچه من باز به بعضی از دوستان و آشنایان میگم همیشه پول نقد خورده داشته باشید، چون این سیستما رو بعضی ها گاهی وقتا دستکاری میکنن. دیدید که یک بار همه پمپ و بنزین ها از کار افتاد. اگه یه وقتی این سیستم کارتی از کار افتاد، لاقل یه دونه نون بتونید بخرید، از پول نماشه نمیشه دیگه. این هم توصیه. از جمله چیزایی که گفتن در سفر مستحب همراه داشته باشید، تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. این هم روایت داره. نمیدونیم خداوند چه چیزی در این خاک قرار داده است. باید بگیم که اون انسانهای با فضیلتی که برای خدا همه چیز رو فدا کردن، خداوند هم در قبالش خیلی چیزا به اونها داده است. استجابت دعا عند قبره، خدا انشاءالله قسمت کنه. و شفا فی تربته، خوردن هر خاکی حرامه، این یه دونه استثناست، اما نه زیادا، یه مقداری به قدر استشفا، به قدر شفای از بیماری. حالا نکتش هم اینجاست، فرمودن مستحب اگه دارید یه مقداری در آب فرات بریزید، میل کنید در آب فرات. چرا آب فرات؟ آب زمزم که بهتر از آب فراته. خب اون حکم ها خاص خودش رو داره، اما اینجا گفتن آب فرات، یعنی این خاک و آب با هم آشنایی دارن، یعنی همین آب فرات است که یادآور تشنگی و لبهای عطشان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و یاران ایشان است، و همین خاک است که اون اجساد مطهر را 3 روز زیر اون آفتاب سوزان بستری کرد، و همین خاک است که اون اجساد مطهر در اونجا دفن شده و به اون سبب نورانی شده است. که از امام صادق سوال کردن کجا خاک برداریم، تا چه قسمتی خاک برداریم در کربلا که حکم تربت رو داره. امام صادق در یه روایت دارن علی رأس میلن، یعنی از هر طرف تا 1 میل که حدود 1800 متر است، شاه 1800 متر، اگه با آداب خاصش خاک بردارن همون احکام رو داره، یعنی تا این مقدار. این تازه حداقل، بیشتر از این هم روایت داریم، این اثر رو دارد. چون فرصت ما دیگه تمام هست، سوالها رو هم باید بخونیم، بنده به همینجا بسنده میکنم. اگر توفیقی بود، حالا شب جمعه آینده یا شبهای آینده ادامه بحث آداب زیارت رو که آداب هنگام تشرف و آداب بازگشت از سفر زیارتی رو انشاءالله خدمتون خواهیم داشت. یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. نمیدونم من خسته بودم شاداب نگفتم صلوات بفرستید یا شما خسته اید. صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در شما امشب یادمون رفت، اما هر شب جمعه میگیم سوال فقهی دارید بنویسید، حالا اگه قلم هم کاغذ ندارید در اختیارتون میگذارن، یادداشت کنید، هم پاسخ سوالتون مشخص میشه هم دیگران استفاده میکنن، ثواب میبرید. اما وقتی که ما اینجا راه میفتیم یه عده‌ای راه میفتن همراه ما، این تعقیبات برنامه ما تقریبا گاهی به اندازه خودش هست، سوال میپرسن سر پا، بعضی ها میان مینویسن میدن یا نوشتن اونجا میارن به ما میدن، بعضی هاش هم که میگن من بعد یادداشت میکنم. اینا از قبله. یه صلوات بفرستید. اللهم صل. آیا جایز است زائرانی که به سمت ذریح مطهر پاهای خود را دراز کردن را یادآوری کنیم که این کار بی احترامی به آقاست؟ نگاه کنید، اگر بی احترامی باشه بله، اما اگه بی احترامی نباشد نه، لزومی نداره. ولی به طور کلی همچنان که اول سخن گفتم، این اماکن یه احترام خاصی داره، این قبور یه احترام خاصی دارن. ما در احکام اسلامی داریم شما نماز میخواد بخونید رو به قبله میخوانید، اما باید توجه داشته باشید اگر پشت به قبر معصوم تا حدی که بگن آقا اینجا که وایستادی پشت به قبر حضرته، فرمودن این نماز باطله، نه تنها کار حرامی است بلکه این عبادت نیست، اینقدر حرمت داره. و حتی در برخی روایات داریم بعضی از فقها هم فرمودن که هم ردیف هم وای نسی، یک کمی عقبتر وایسی، یعنی حرمت رو نگه داره. چجوریست بابای ما وقتی که یه جایی هست ما جلوش ما نمیسیم پشت به ایشون، حالا در کنار این قبور مطهر پشت کنیم؟ این که سوال کردن، اگه یه جایی باشه حالا نگاه کنید نزدیک ذریع باشه چرا، اما با فاصله باشه شاید نه بی احترامی نباشه، ولی به طور کلی چون کل این مکان مقدس هست ما با حالت قداست باش برخورد کنیم، حرمت رو نگه داریم. کسی در اینجا حالا ولو این که خودش سیگاری باشه اینجا سیگار نمیکشه، چرا؟ دیگه این مکان با جای دیگه فرق داره، باید حرمت رو نگه داریم. یا اینجا کسی داد و فریاد نمی کنه، حتی با کسی کار داشته باشه داد نمی زنه، چرا؟ میگه مکان حرمت داره. حتی تو این سوالان بود، این تذکر بود که تذکر گفتودن تذکر بدید، بعضی از افراد موقعی که ما داریم زیارتنامه می خونیم یا داریم نماز می خونیم یا دعا می خونیم اعلام صلوات می کنن، به ما گفتن تذکر بدید. حالا شما ها که نیستید، اما توجه داشته باشید جزء آداب زیارت این است که زیارت نامه را آهسته بخوانید که مزاحمتی برای دیگران نباشد، چه مزاحمت برای نمازشون باشه، چه مزاحمت برای نجواشون باشه، چه یعنی مناجاتشون، چه مزاحمت برای زیارتشون باشد، چه اصلا مزاحمت برای خلوتشون باشد. طرف خلاصه اینجا رو پیدا کرده در این کنار، خب کنار این ذریع یا در این مکان مقدس بنشینه با خدای خودش خلوت کنه، ممکنه الان هیچی هم نمیخونه، حالا یه کسی داد میزنه صلوات. حالا اینم براتون بگم، حالا بعضی هم اصلا نمیدونن چی بگن، تو همین حرم شاه چراغ احمد بن موسی علیه السلام علیهم السلام، من رفته بودم زیارت کنار ذریع واسه بودم، خلوتم بود، یه دفعه خلوت یعنی جمعیت خیلی زیاد نبود، یه دفعه یه کسی جار زد نثار رو گنبد شاچراغ صلوات. آقا گنبد شاچراغ صلوات داره؟ حالا بگی آقا روح داره، یه همه نمیفهمه چی بگه و داد میزنه مزاحم مردم هم میشه. این من خودم بودم شنیدم، لذا اینم مراعات کنید، این توصیه کردن ما هم توصیه میکنیم و اتفاقا جز احکام و آداب زیارت هم هست. نوشتن حمام خانم، ببخشید، خانم هایی که به حرم مشرف میشون که اقدام به کاشت ناخن کردن و قطعا بدون وضو وارد روزه منوره حضور دارن، یه تذکر میدهیم، میگوین شماها نمیذارین ما بیاییم حرم، لطفا راهکار را ارائه دهید. حالا نگاه کنید، از یک طرف حالا یه خانمی مثلا ناخن کاشته، حرم هم مشرف شده، شما میگید بدون وضو آمده. از کجا معلوم؟ شاید ایشون الان وضو برش واجب نیست، وضو هم بگیره شاید صحیح نیست مثلا، دقت کردید؟ حالا گرچه وضو صحیح هست اما با این ناخن صحیح نیست. بله، از این جهت بی وضو آمده است. مگه واجب با وضو بیاید؟ مستحبه، درست شد؟ یعنی اینور خیلی مته رو خشخاش نگذارید، شاید همین یه باری که آمده اصلا اینجا متحول بشه، نه تنها این کار رو بلکه کار دیگه هم انجام ندهد، کارهای خلاف رو. از سوی دیگر اگر میخواد راهنماییش کنید، و ثانیاً خانما در اون مدتی که نماز برشون واجب نیست، خب وضو هم واجب نیست، الان هم طواف کعبه که نمیخواد به جا بره، حالا برای همون ایام ناخن کاشته، بعدش هم میره بر میداره موقعی که باید وضو بگیره. گرچه این نکته رو اینجا بگم خدمتتون، اگر خانم این ناخن بکارد که میدونه وقت نماز یا وقتی که نیاز به طهارت داره اینو نمیتونه برداره، فتوای مشهور فقها و مراجع تقلید میگن این کار جایز نیست، و موقعی که میخواد نماز بخونه یا کاری دیگه ای که نیاز به طهارت داره باید اینو برداره، لذا این باید مراعات بشه. اما اگر خواستیدم خلاصه تذکر بدهید، به گونه ای باشه که اثرگذار باشد، نه به گونه ای که او زده بشه بگه حالا من این که مثلا این گونه هستم دیگه حرمم نباید بروم یا نمیگذارن برم. بله، چادر نداره، با احترام چادر بهش میدن، سر میکنه میاد. این کار رو هم میشه محترمانه عمل کرد، نه اینکه الان نیاید، بیاید، ولی یه مسئله است، چون این آرایش محسوب میشه از نگاه نامحرم باید بپوشونه، و نکته بعدیش هم نسبت به عبادات بعدی باید مراعات کنه. اینم که خوندیم، نوشتن می شود مسئله را تذکر داد و خودمان آن عمل را، در حالی که خودمان آن را عمل را انجام نمی دهیم. این ظاهرا نسبت به امر به معروف و نهی از منکر است. اتفاقا این مسئله مطرح شده، حضرت امام هم در تحریر الوسیله در احکام امر به معروف دارن، می فرمایند که یه شخصی خودش گناهکاره ولی گناهی از شخصی می بیند، این دو تا وظیفه داره، یک خودش گناه نکنه، دو به گناهکار تذکر بده. دو تا وظیفه جداست، حتی اگر همون گناه رو خودش هم انجام میده، درسته نباید انجام بدهد، اما اینجوری نیست که بگیم حالا چون خودش گناهکار است وظیفه نسبت به دیگران نداره. اگر خودش گناهکار است، موقعیتی پیش آمده میتونه جلوی گناه رو بگیره، یعنی نهی از منکر کنه، و این کار رو نکند، دو تا خلاف مرتکب شده، یک خودش گناه کرده، دو ترک واجب کرده است. نکته بعدی رو اینجا خدمتتون عرض کنم و اون این که گرچه برای کسی که امر به معروف هست و نهی از منکر هست روایت داریم و فتوا بر این است که باید مثل اب شفیق، مثل پدر دلسوز مهربان و طبیب دلسوز باشد. پدر اگر به بچهش تذکری میده از رو دلسوزیه، پزشک اگر تیغ جراحی بدن طرف رو میشکافن برای چیه؟ برای نجات او از بیماریه. لذا اون شخصی که امر و نهی میکنه از رو غرور و تکبر و خودبینی و خودبزرگبینی و اظهار بزرگی و اظهار فضل و اینا نباشد، از این باب که او رو نجات بدهد. از چی؟ از گناه. او رو راهنمایی کند به چی؟ به انجام واجبات. ایشون مقلدی که از مراجع معظم تقلید هستن، اسم اون مرجع رو هم نوشتن ولی من نمیخونم به جهت خود مسئلهی که من مطالعه کردم. نوشتن مقلد ایشون هستم ولی مادرم این مرجع تقلید رو برای من انتخاب کردن. الان میتوانم خودم انتخاب کنم، به طور مثال خودم از فلان مرجع خوشم میآید و دوستشون دارم، اما اون موقع سنم کم بود و مادرم منو راهنمایی کردن، حالا میخوام از یک کسی دیگه تقلید کنم. اولا نگاه کنید، مسئله تقلید به خوش آمدن نیست. مسئله تقلید یعنی پیروی از مرجع تقلید، اگر اون مرجع شرایط رو داره تقلید درست. حالا از هر کس هست نام مرجعی که اینجا نوشتن، چون نوشتن از فلان مرجع به فلان مرجع، چون ما بنا نداریم مرجع تقلید کسی رو تغییر بدیم، اسمم نخوندم. اولا اون سوال کننده بدانن نام مرجعی که نوشتید ایشون جامع و شرایط تقلید هستن، تقلید ازشون اشکال نداره. یک، اما آدم میتونه مرجع تقلیدشو عوض کنه؟ بله، در بعضی از موارد میشه، در بعضی موارد هم نمیشه، دل بخواهی نه نمیشه. اما اگه مرجع تقلید آدم از دنیا رفت باید عوض کنه، اگه نه از دنیا نرفته زنده است آیا میتونیم عوض کنیم یا نه؟ اگر آدم بفهمه دیگری اعلم است، یا این که آدم تقلید میکنه جامع و شرایط نیست، یعنی شرایط تقلید رو ندارد، اینجا هم باید عوض کنه. اما اگر نه، آقایی که ما ازش تقلید میکنیم جز مراجع تقلید معروف شناخته شده هستن، مورد احترام، ولی ما نمیدونیم ایشون با دیگری فرق دارن فرق ندارن، یکی علمه و یکی علمه، یعنی در حد مساوی هستن. اینجا برخی از مراجع معظم تقلید فرمان میشه مرجع رو عوض کرد، برخی دیگر نظرشون این است که نه نمیشه. حالا ایشون باید ببینن نظر مرجع تقلیدشون، گرچه نامی که نوشتن مرجع تقلید ایشون عدول از مجتهد زنده به زنده دیگر رو جایز میدونن، یعنی میتونه عوض کنه. اگر در خانه یکی از فامیل یا دوستان باشیم، بچه ها آنجا را نجس، یا بچه آنجا را نجس کرد و ما هم با اون فرد رو در بایستی داشتیم، چه کنیم؟ این مسئله رو با دقت توجه کنید. میفرماین اگر شما خسارتی به اموال دیگران زدید، یا باید رضایتش جلب کنید یا باید جبران کنید. اما اگه خسارت نزدید چی؟ مثل اینکه بچه ادرار کرده، فردا این فرش خوش میشه، نه این فرش سوخته، دقت کردید، نه قسمتش بریده شده، نه قیمتش کم شده، این تبخیر میشه میره تمام شد. تو احکام شرعی تو رساله هم هستا، اگه جایی نجس شد از جایی که انسان مهمان است، حالا خانه آشنا باشه غیر آشنا باشه از فامیل باشه، از این جهت فرقی نداره. اولی یه نکته ظریفی داره عرض میکنم، آیا واجبه به صاحبخانه بگید؟ نه، شما برید سراغ کارتون. آقا زندگی مردم نجس شده، نجس شده، بعد ممکنه اینا پا بذارن پاشون نجس بشه ندانسته، خب بشه، مگه چی میشه؟ بله، اگه کسی نداند جای نجس است، یا نه اصلا این فرش یه نقطهش نجس شده، کسی پا جایی میگذاره که نمیدونه، اصلا میدونه نجس ها اما نمیدونه کجاشه، پا جایی بگذاره که نمیدونه به جای نجس رسیده، نه پا پاکه، نجس نمیشود. اون بنده خدا که اصلا نمیدونه این فرش نجس است، بنابراین نمیدونه لباسش نجس شده یا نه، بدنش نجس شده یا نه، نمازش درسته. بنابراین لازم نیست به صاحب خانه گفته شود، مگر اینکه شما به قدری رفت آمد دارید که به سبب اون رفت آمد زیاد خودتون نجس میشید، یعنی لباستون یا بدنتون نجس میشید. اما اگر نه، رفت آمدم دارید ولی شما اونجا میرید پاتون که خیس نیست، لباستون هم خشکه، شما هم نجس نمیشید، بازم لازم نیست بگید. اما اگر مثلا آتشی افتاد، فرش سوخت، خسارت دیگه وارد شد، یه چیزی شکست، بله، یا باید بدونید راضی هستن، یا باید رضایتش جلب کنید، یا باید قیمتش رو بپردازید، یا مثل اونو بخرید بهش تحویل بدهید. این هم نسبت به این مسئله. ظاهرا دیگه کسی سوالی به من نداد در این جلسه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. اجازه بفرمایید. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بدم الحسين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا الله يا الله. اینم من ببینم چی نوشتن، ببخشید. این که من الان جواب دادم، این تو این سوالی که نوشتن جوابش تو همین سوالا بود. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما. خدایا پروردگارا زیارت اماکن مقدس به ویژه قبر ابا عبدالله حسین علیه السلام رو نصیب همه آرزوبندان و نصیب این جمع بفرما. همه ما را از شفاعت اون حضرت و شفاعت ائمه اطهار و پیامبر اعظم بهرمند بگردان. خدایا فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را پیرو محمد و آل محمد قرار بده. خدایا جوانان عزیز ما، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام، مراجع معظم تقلید، خدمتگزاران به نظام اسلامی به ویژه رهبر معظم انقلاب، همه را در پناه امام زمان از همه خطرات مسون و محفوظ بدار. بر عمر با برکت رهبری بیفزای، به ایشان سلامتی و توفیق بیش از پیش عنایت بفرمای. خداوندا به ما شکر نعمت پیروی مکتب اهل بیت رو عنایت بفرمای. مشکلات اقتصادی جامعه، مشکلات فرهنگی جامعه اسلامی را به فضل و کرمت و با عنایت افراد دست اندر کار برطرف بگردان. خدایا عاقبت همه ما ختمه به خیر بگردان. فرج امام زمان نزدیک بفرمای. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، اموات و شهدای مدفون در این حرم مطهر و هدیه به پیشگاه امامزادگان واجب التعظیم و شادی ارواح شهدا روح ملکوتی حضرت امام و همچنین هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و تعجیل در فرج امام زمان، اجماعاً سه صلوات.